شورای احکام شرعی با حضور آقای فلاح‌زاده عزیز شناخته شده در حوزه بیان احکام شرعی با عنوان شمیم احکام براتون پخش میشه. سپس بخشی از کلام استاد شهید مرتضی مطهری رو در کلام ناب میشنوید 20:55 دقیقه و ساعت به 21 که رسید همکاران خوب من برای آخرین بخش خبر معارفی به استدیوی پخش رادیو معارف خواهند اومد. متشکرم از اینکه در این شبانگاه پاییزی ما را همراهی میکنید. متشکرم.
خیلی زود بود که بچه ها از مهر پدری محروم بشن. لباس پوشیدم و رفتم امامزاده تا امامزاده رو واسطه شفای پدر زهرام کنم.
یک شب که دیگه واقعا من که حالم خیلی خراب بود و دکتر هم دیگه هیچ امیدی نداشتن، من تصمیم گرفتم برم امامزاده ساله. گریه کردم، بارون میبارید، مردم دور من جمع شدن، ناله میزدم و میگفتم امامزاده ساله یادته که من برای اینکه خداوند زهرا رو به من بده اومدم اینجا و از شما خواستم که آبروداری کنی و از خدا بخوای که یک فرزند سالم و ساله به ما بده. حالا این فرزند من داره بی پدر میشه، پدر داره میره، شما تو بازم رو بندازید به خدا و کمکم کنید. یه خانم زیر بارون یک چادر سفید پوشیده بود، صورتش مثل واقعا ماه شب 14 بود، یک ایمان عجیبی داشت. به من نزدیک شد، سلام کرد، گفت چرا ناراحتی؟ گفتم شوهرم دکترها جوابش کردن. به من برگشت گفت که دکترها جوابش کردن یا خدا جوابش کرد؟ گفتم دکترها جوابش کردن. گفت پس ایمان تو قوی کن، بسوارش دست خدا.
این فقط ظاهر ماجرا بود. اونها نه تنها پدر را از دست نمی دادن، بلکه سایه پرمهر الهی بر زندگی اونها پررنگتر از قبل شده بود و این همون الهامی بود که به قلب خسته من جان تازه بخشید.
کبرا حافظی هستم، همسر شهید همیشه زنده وطن سید نور خدا موسوی. اولین باری که من آقا سید نور خدا رو دیدم روزی بود که به همراه خواهرشون برای دیدن من به عنوان یک خواستگار اومده بود. موقعی که قرار بود با هم ازدواج کنیم، در روزهای اول خواستگاری مخالفت‌های زیادی بود، مخصوصا از طرف خانواده من، برادرم، خواهرم، نمیدونم چرا مخالفت میکردن. شاید سطح فرهنگی دوتا خانواده برای خودشون دلایلی داشتن که من احساس میکردم آقا سید نور خدا فرستاده خداست و مهر آقا سید نور خدا در دل منم اون لحظه اول جا گرفته بود و خیلی تلاش میکردم که خانواده من واقعا راضی بشن و خدایی نکرده نکنه این وصلت انجام نشه. خیلی ساده به خواستگاری من اومدن و به منم گفتن که کسی که با نظامی ازدواج میکنه همیشه باید 50% به این فکر کنه که شاید زندگیش با شهادت اون شخص مواجه بشه.
تازه از سر کار برگشته بود که تلفنش زنگ خورد. دوستش پشت خط بود که قبل از هر سخنی شهادتش رو با خنده تبریک گفت. شنیدن این جمله نگرانم کرد. وقتی پرسیدم خیلی عادی گفت قراره برم زاهدان.
با آقا سید ازدواج کردم. حاصل ازدواج ما 2 فرزند، دخترم سید زهرا و پسرم سید محمد بود که بعد از 5-6 سالی که در تهران اقامت داشتیم و زندگی میکردیم آسید به خرم‌آباد منتقل شدن و در خرم‌آباد یک سالی مشغول کار بودن که یک صبحی که از سر کار اومده بودن و هنوز لباساشو در نیاورده بودن، تازه رسیده بودن، صدای زنگ تلفنش به صدا در اومد. بعد یک نفر پشت خط بود، یادم آسید گفت ایشون آقای گوهری هستن. جواب دادن، صدا می اومد، گفت که آقا سید شهادتت مبارک. من ترسیده بودم. آقا سید خندید، گفت چی شده؟ گفت که شما منتقل شدید سیستان و بلوچستان. آسید منتقل شدن زاهدان و اونجا واقعا هر زمانی که به مرخصی اومدن اصلا سختی های زاهدان و سیستان و بلوچستان نمیگفتن. 30 روز توی محل کارشون بودن و 10 یا 15 روز مرخصی می اومدن و سعی می کردن اصلا از محل کار و اتفاقهایی که از محل کار می افته ما خبر نداشته باشیم. با توجه به اینکه آقا سید اونجا فرمانده یگان تکاوری زاهدان شده بود، البته قبلش جانشین بودن، قبلش سردار شهید مهدی توسنگ فرمانده اونجا بودن، وقتی که آقا سید فرمانده میشن و آقا مهدی به کرمان منتقل میشن، این دو تا شهید همیشه با هم ارتباطشون رو مثل دو تا برادر داشتن و این بود که در 17-12-87 در درگیری با گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی ملعون، دوستان آقا سید نور خدا به نام حمزه علی شربتی، شهید اسماعیل سیریشی، شهید محمد صفاری در اون عملیات به فیض عظیم شهادت نائل اومدن و آقا سید واقعا از قافله شهدا جامون. و یک زمانی که من خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و گفتم من آقا همسر جانباز 100% سید نور خدا موسوی هستم، ایشون فرمودن شهید زنده و از اون موقع به بعد دیگه لقب شهید زنده به آقا سید نور خدا داده شده بود و دیگه کسی به عنوان جانباز از ایشون نام نمی برد.
بخش مهم دیگری از امنیت مربوط به این مرزداران ماست، همینایی که چه از نیروی انتظامی که در مرز مستقرن، چه از نیروهای زمینی سپاه که در مرز مستقرن، چه از بقیه نیروهایی که در مرزها در حال رفت و آمد و استقرار و فعالیت و تلاشن. این ناشی از برکات اوناست. اونا تفلک ها دیده هم نمیشن. شما تو خونه تون نشستید از مرز چه خبر دارید؟ شما پسرتون دخترتون رو میدرسید مدرسه میاد، نگران نیستید. خودتون میرید محل کار میایید، نگران نیستید. میرید تو پارک مینشینید، نگران نیستید. راهپیمایی میکنید، نگران نیستید. نگران ناامنی نیستید، زندگی دارید میکنید با امنیت. چه خبر دارید که اونی که در مرز ایستاده و جلو دشمن رو گرفته که وارد کشور نشه، او داره چه میکشه؟ این مردم خبر ندارن، او مظلومه.
وقتی که پدر جانباز شدن من 6 ساله بودم و واقعا خاطرات کمی از لحظات بهبودی ایشون یادم متاسفانه، ولی خب همون اندک خاطراتم واقعا شیرین و به یاد ماندنی و فراموش نشدنی هن برای من و پر از حسرت که کاش تکرار می شدن. ولی خب من تونستم با وضعیتی که پدر داشت کنار بیام، بپذیرم که خب پدری که یه زمانی میتونست حرف بزنه، راه بره، با من به خیابون بیاد، دیگه نمیتونه. من باید یه جور دیگه خودم رو با شرایط پدر وفق میدادم. صدای پدر رو توی سکوت جستجو میکردم و خب خدا رو شکر راه ارتباطی رو پیدا کرده بودیم و لحظات شیرین و دلچسب و ماندگاری رقم خورد اون 10 سالی که پدر جانباز بودن.
خدا از این مسیر اومدی؟
بله.
ما اومدیم سید نور خدا اینا کجا بودن؟
اونا یه اون تکاوری اومده بودن.
اونا کجا بودن؟ از این چون یک گروه از این مسیر
اومدن. ما از این مجازن تاره یادتون اومدن. بعدی ما نمیفهمیدیم. گفت خدایا پشت سر ما رو میزنن. چون هر کی بلند میشد، چه موتور چه سوار ماشین میزدن.
نمیخواستم باور کنم اون قامت زیبا الان همین پیکر ضعیفیه که روی تخت مقابلم باقی مونده، اما من نمیتونستم به این زودی اون رو از دست بدم.
از زمانی که مجروح شدن تا زمانی که به شهادت رسیدن، یعنی از 17-12-87 تا 16 آبان 1397 آقا سید نور خدا در کما بودن. 3.5-4 ماه در بیمارستان بودن و هیچ امیدی نبود. حتی دکترشون دکتر کشمیریان توی زاهدان و بعدش دکتر عبدالله خان فخر تهرانی ولی عصر تهران هیچ گونه امیدی به ما ندادن و همیشه میگفتن که دعا کنید مگه معجزه‌ای بشه.
یک ماموریتی چند ساله به شرق کشور در منطقه عملیاتی سیستان و بلوچستان عزیمت کردن، انتقال شدن به اون منطقه.
یه درگیری با اشعار داشتیم، حسین خدا از نایه سر مجروح شد.
شون از افسران لایق، شایسته، فداکار و همکارانی بودند که واقعا دوست داشتنی در بین پرسنل یکی از افسران شجاع ما بود.
اسفند 87 خبر فعالیت گروه تکفیری عبدالملک ریگی به نام جندالله در مرزهای کشور با هدف ایجاد آشوب در سراسر ایران حساسیت حضور نیروهای امنیتی در مرزها رو بیشتر کرد. سید رضایی یکی از همرزمان شهید نور خدا:
خبر رسید که یکی از اشرار معروف شرق کشور به نام عبدالملک ریگی، سرکرده گروهک جندل شیطان، با همراهی گروهی زبده و تا دندان مسلح قصد ورود به مرزهای کشور رو دارن و میخوان اقدامات خرابکارانه رو در سطح کشور و حتی در پایتخت کشور انجام بدن. به محض اینکه این خبر به شهید سید نورخدا موسوی میرسه، به همراه پرسنل زیر مجموعه به محل ورود ایشون به مرزهای کشور اعزام میشن، کمین میزنن و دفاع جانانه از مرزهای کشور میکنن و در عین شجاعت و جانفشانی از ناحیه سر با تیر دو زمانه مجروح میشن.
آقای چناشکی، همرزم شهید موسوی:
بعد از اینکه درگیری شروع شد، تعداد زیادی از اشرار به هلاکت رسیدن و در اون درگیری بنده از ناحیه کتف راست مورد اصابت گلوله قرار گرفتم و وقتی اومدم موضوع رو به شهید موسوی اعلام بکنم که بنده مجروح شدم، دیدم ایشون هم از قسمت پیشونیشون مورد اصابت گلوله قرار گرفتن.
مجروح کجاست؟
عباس!
یا حسین، یا حسین زید جان بابا
بیا! ایشون در اون حال نامساعد توسط همکاران با وجود فاصله زیاد که منطقه با بیمارستان‌های سطح شهر داشتن به بیمارستان رسول اکرم منتقل شدن و با توجه به قدرت بدنی بالا و بنیه بدنی قوی که ایشون داشتند تونستن دوام بیارن. بنده به محض شنیدن موضوع به بیمارستان رفتم، قیامتی به پا شده بود، اصلا پرسنل خیلی ازشان زخمی شده بودن، چند تا شهید ما اونجا داشتیم.
منو داخل ICU بردن، از آقا سید فقط تنها مشتی گوشت و پوست و سخون مونده بود و اون واقعا قیافه قشنگش، اون تیپ قشنگش، واقعا ازش فقط مشت و سخون مونده بود در ICU که من هنوز ته دلم امیدوار بود و فکر میکردم آقا سید بر میگرده، چون روزی که آقا سید افتادن زاهدان من امانتشون رو دادم مادرشون فاطمه زهرا و گفتم فاطمه زهرا ایشون از دامن من جدا میشه و شما مادر ایشونی، من آقا سید رو تو دامن شما میدازم، میخوام آقا سید رو به من برگردونید. تا اینکه خب خدا قسمت کرد بعد از 4 ماه آقا سید شرایط بیرون اومدن از ICU رو داشتن و پزشکاشون میگفتن که ببرید منزل، خوب ازش نگهداری کنید، زخم بستر نگیره، ریش از کار نیفته، کلیش از کار نیفته 3 الی 6 ماه و خوشبین‌ترین پزشک میگفتن که 9 ماه میتونه زنده بمونه. برای من 1 روز هم 1 روز بود، برای من مهم این بود که امانتیم برگرده و من به حضرت زینب گفتم که حضرت زینب آقا سیدو به من برگردونید، من میخوام پرستارش بشم. اونجا دیگه به پزشکا گفتم که ما شرایطو داریم، منتقلش کنید منزل. خب کمتر کسی فکر میکرد که من با اون رویه حساس و عاطفی که داشتم بتونم 10 روز، 20 روز، 1 ماه مقاومت کنم و پرستاری کنم از آقا سید نور خدا.
روزی که پدر رو آوردن، خب بالاخره پدر و اون همه عظمت، بعد روی تخت، بعد خب یه ناحیه از سطح سرشون نمیتونه صحبت کنه. من به مامانم میگفتم این بابای من نیست و مدام گریه میکردم، ولی خب دیگه بعدش جا افتاد دیگه. خدا رو شکر توی همون بچگی برامون جا افتاد، این همون پدره، همون پدر مهربون با اون همه دوست داشتنش با یه شرایط متفاوت تر. من هیچ وقت احساس نکردم بابای من با باباهای بقیه فرق داره، همیشه همون بابا بوده، همون محبته.
بابا جون هر جور باشی دوست دارم، هر جور باشی دوست
دارم. روزهای اول آقا سید گاسترستمی بود، یعنی رو معده‌شون شلنگ غذا بود، سند غذا بود، روی گلوشون هم تراک داشتن واسه اتفاکشن کردنشون که مثلا اون خلط هایی که توی ریه بودن خفش نکنه، باید توی اون تراک پاشن میکردی، بعد توی اون لوله همش قضا میدهدی که مثلا من گوشت و گوشت های بهترین و مثلا گوشت ماهیچ و بهترین و میوه و عسل و خورما و هر چی مواد غذایی و میوه و سبزی هرچی میگرفتم، بعد میشستم، بعد حدود 5-6 ساعت میپختم، بعدش دیگه مخلوط میکردیم، میکسش میکردیم، شیرش رو میگرفتیم، اون شیره غذا رو داخل اون لوله غذا میریختیم که باقا سید میدادم. این نبود که خسته بشم، این نبود که مثلا بگم وای چقدر درد سره، چون میدونستم برای آقا سیده هیچ مثلا حس خستگی و اینا من اصلا دست نمیدم.
در مورد شهادت آقا سید، 2-3 روزی بود که آقا سید سرما خورده بود و تب و لرز داشت، کم کم تب و لرز آقا سید زیاد شد و پزشک متخصصش اومدن و ایشونو معاینه کردن. پزشکای زیادی اون چند روز اومدن منزل ما و با داروهایی که برای آقا سید نوشتن خواستن که آقا سیدو منتقل کنن بیمارستان، که من قبول نکردم و گفتم آقا سید امانتیه و حالا آقا سید 1-2 روزی بد شده بود، مخصوصا واقعا نفساش دیگه به شماره افتاده بودن. شب چهارشنبه فرا رسید، آقا سید واقعا حالشون خوب بودن و من هیچ وقت باور نمی کردم که اون شب قرار آقا سید بره. تقریبا ساعت 12:30 شب بود، من یکم عسل و آب و آب لیمو قاطی کردم مثل روزهای گذشته که به آقا سید میدادم. من خودم به چشمای خودم دیدم که آب پایین رفت. آقا سید به من نگاه کرد، نگاهی که در 10 سال زندگی مشترک و 10 سال پرستاری این نگاه را با اون وسعت دید و اون عمق نگاهی که داشت واقعا من ندیده بودم. و آقا سید یک آهی کشید، یک آه بلندی از حنجره آقا سید بیرون اومد و چشماشو بست.
ای با وفای من مرو، دارد روانم می رود، گر می روی آهسته رو، تاب و توانم می رود. آرام تر محض خدا، تا من کنم شیرت نگاه، بی رحمی آخر تا کجا، دارد امانم می رود.
در ره عشق مرام دگری می باید، سر پرشور و دل شعله وری می باید. ای به پروانه نگویی که در آتش رفت، شرط عشق است که بر جان شرری می باید.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
از فرستنده رادیو هست.
همون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما گرامیان شنوندگان خوب برنامه شمیم احکام. همه ما مسلمان ها میدونیم که یکی از واجبات الهی زکات است و یکی هم خمس است، یعنی این دو واجب مالی که بر افراد خاص در موارد خاص باید برای مصارف خاصی پرداخته شود. اجمالا همه مؤمنان میدونن که در روز عید فطر باید یه مبلغی یا اموالی رو به عنوان زکات فطر بپردازن، لاقل با این که آشنا هستن. متعلقات زکات رو هم اجمالاً آشناین، از کودکی به ما یاد دادن که جزو فروع دین یکی زکات است، یکی هم خمسه، گرچه نماز و روزه و اینها هم هست، یعنی اجمالاً افراد آشنا هستن و این دو یک شباهت هایی با هم دارن و یک تفاوت هایی. خب از جمله شباهت ها این که در مصرف اجمالا اینا شباهت با هم دارن. یعنی چه؟ یعنی این که هم زکات هم خمس از جمله مالیات های دینی است، یعنی اون چی که ما میپردازیم به عنوان یک وظیفه دینی و برای پر کردن یه سری خلأهای اقتصادی است. حالا خلأهای اقتصادی ممکنه یه سری امور خیریه جایی، مثلا نیاز به پل هست، کسی میآید از باب زکات کمک میکنه، پلی اونجا ساخته میشود، یه روستایی جاده نداره، یه جای دیگه مثلا آب لوله کشی نداره، یه جای دیگه مسجد نیاز هست، جای دیگه مثلا کتابخونه نیاز هست، کتاب و امور فرهنگی نیازمند هست. بله، از این کارها همه اینا میشه فی سبیل الله و به عنوان مصارف زکات محسوب میشه. یا برای تبلیغ دین بخشی از سهم امام که نصف خمس هست میپردازه، خب اینم جزو مصارف خمس محسوب میشود. یا سادات فقیری رو میشناسه که به اونها به عنوان سهم سادات از خمس اموال خودش طبق اجازهی که فرموده ان میپردازه.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
علاوه بر این به اصطلاح شباهت کلی که وجود داره که در مصرف هر دو برای پر کردن خلأهای اقتصادی هست، فقرا جزو مصارف اصلی هر دو هستند. و همچنان که در قرآن در باب مصارف زکات اومده انما الصدقات للفقراء والمساكين تا آخر آیه که مصارف زکات از جمله و از موارد مصرف که اول هم ذکر شده فقرا و مساکین هستند، افراد ندار و افراد تنگدست، افرادی که هزینه زندگیشون بیش از درآمدشونه و کس میارن که اینا فقیر هستند، و افرادی که خلاصه به تعبیر فقهی اسوأ حالن هستند، وضعشون از این بدتر هست. در باب خمس هم باز همین مسئله هست. نصف خمس که اصطلاحاً گفته میشه سهم سادات به فقرای سادات باید پرداخته شود. لذا از جمله شباهت های این دو واجب الهی این است که در مصرف شباهت های بسیاری دارن، از جمله فقرا جزو مصارف زکات و خمس هم هستند. امیدواریم که خداوند به ما توفیق شناخت وظایف و عمل به اونها رو عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
زن و مرد دو انسانند و در انسانیت متساوی و متشابه، یعنی در اون چی که به انسانیت انسان مربوط می شود برابر یک دیگر و همانند یک دیگر است. ولی در این حال مرد انسان مذکر است و زن انسان مؤنث. در خود طبیعت میان مرد و زن تفاوتهایی هست. زن چیزهایی از احساسات، عواطف، طرز تفکر، طرز برداشتها، توانایی‌های بدنی، استعدادهای بدنی دارد که مرد ندارد و مرد خصوصیاتی دارد که زن ندارد. در این حال که در انسانیت با یک دیگر متشابه و متساوی هستند، این جهت هم نباید ما فراموش بکنیم که در متن خلقت و فطرت مدار زن و مدار مرد یک تفاوت‌هایی به یک دیگر. ما تحت تأثیر فرنگی ها نباید اختلافات و تفاوت هایی که میان زن و مرد هست که دست خلقت، دست خدا گذاشته است برای این که این دوتا مکمل یک دیگر باشند. یعنی اگر زن ها در خلقت جسمی و خلقت روحی عیناً مانند مرد ها بودند نقص بود، و اگر مرد ها عیناً مانند زن ها بودند نقص بود. این دوتا جوری خلق شدن که مجموعشون مکمل یک دیگر هستن. ما این حساب نباید فراموش کنیم. من در کتاب نظام حقوق زن در اسلام گفتم که تساوی حقوق زن و مرد یه مسئله است، تشابه حقوق زن و مرد مسئله دیگر. اینها از نظر حقوق متساوی هستند ولی متشابه نیستن. متساوی، تساوی توجه به کمیت است. ارزش کمی حقوق زن و مرد برابر با یک دیگر، بلکه من ثابت میکنم ارزش کمی حقوق زن بیشتر از مرد و بایدم به یک دلیل خاص بیشتر باشه. ولی از نظر کیفی چطور؟ نه، از نظر کیفی اینجور نیست. وظایف کیفی اینها در یک قسمت های متفاوت هست. حقوق اینها از نظر کیفیت از یک جنبه های متفاوت هست. مجازات های اینها از نظر کیفی در یه مواردی متفاوت هست. تساوی حقوق زن و مرد با تشابه حقوق زن و مرد نباید یه دیگر اشتباه بشه. یکی از افتخارات حقوق اسلامی این است که حقوق زن و مرد را متساوی می داند ولی متشابه نمی داند. زن و مرد دارای حقوق متساوی و ندارای حقوق متشابه. در کتاب نظام حقوق زن در اسلام فرق این دوتا با یک دیگر تا یه حدود زیادی توضیح داده است که خود من توضیح دادم.
همیشه عاشق